ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و ویژه برنامه از چشم سار کرامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. همطور که میدونید ما در برنامه از چشم سار کرامت صحبت میکنیم راجع به رسول مهربانی و همینطور امام حسن مجتبی علیه السلام. اگر شما هم متن ادبی دل نوشته و سروده هایی در مورد حضرت رسول دارید یا در مورد امام حسن مجتبی از ویژگی های اخلاقی این دو بزرگوار برای ما بفرمایید. شماره تلفن های ما 2204852205280800 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. در خدمت مهمان تلفنی برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین سید هادی مزینانی، کارشناس مذهبی. جناب مزینانی سلام بر شما، مناسبت امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم حقیقت ناصر و جامعه محمدیان عزیز و همچنین تمام شنونده های خوب برنامه چشم سار کرامت از رادیو فرهنگ و عرض تسلیت دارم. رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو و همچنین شهادت ولی نعمتمون حضرت اول حسن علی ابن موسی رضا رو انشالله که عزاداری ها و عرض ارادت همه شما خوبان مورد قبول درگاه خدای متعال و عنایت اهل بیت قرار گرفته باشه.
درود بر شما.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و درود بر شما. اگر بخوایم بحث رو به اتفاق شما آغاز کنیم در مورد سیره و منش امام حسن مجتبی علیه السلام، باید یه مقداری بحثمون رو بازتر بکنیم از این منظر که شما در سیره امام حسن با یک منطق تازه‌ای مواجه هستید، با یک روش و منش تازه‌ای مواجه هستید که بر اساس اقتضائات روزگار شکل میگیره و این نشان میده که چقدر این سیره هوشمندانه زاویه رفتار و کردار خودش رو تعیین میکنه. به نظرم میرسه که در مورد کنکاش و کاوش در مورد سیره امام حسن مجتبی حالا واقعا میشه خیلی کار کرد، اینکه چقدر متناسب هست با درک اقتضائات روزگار.
دقیقا همینه که فرموده جناب آقای محمدیان. شنونده های عزیز برنامه قطعا نکاتی رو در فضائل امام حسن مجتبی علیه السلام شنیدن و اشراف دارند. معروفترین بحث در سیره امام مجتبی علیه السلام کرامت اون حضرت در موضوع اجتماعی در زمان خودشون.
بله،
اینه که به حضرت میگیم کریم اهل بیت علاوه بر زندگی شخصی امام مجتبی علیه السلام یه سابقه روایی هم داره. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا در روایتی فرمودن لو کان الفضل شخصا لکان الحسن. فرمودن اگر میخواید کرامت رو ببینید جلوه عینیش در وجود امام حسن مجتبی علیه السلامه. و چقدر زیباست، انشالله عزیزان شنونده هم امروز صلوات خواسته و زیارتنامه امام مجتبی علیه السلام رو وقتی میخونن اونجا عرضه میداریم به محضر اقدس امام مجتبی که السلام علی سید المجتبی صاحب الجود و المنن، آقایی که صاحب کرامت، صاحب بخششه. خب این وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام رو داره به ما معرفی میکنه، آقایی که حالا طبق نقلی بیش از 20 بار پای پیاده به سفر حج مشرف شدن و بیش از 2 بار تمام اموال و دارایی خودشون رو با نیازمندان و مستمندان مدینه تقسیم کردند. ما وقتی نگاه میکنیم به این سیره امام مجتبی علیه السلام و به ویژه جایگاهی که در نزد رسول خدا داره، ما گاهی اوقات اونقدر امام مجتبی مظلومه که از جایگاه رفیع این حضرت یه خورده غفلت میکنیم. وجود نازنین پیغمبر اکرم طبق نقلی که انس ابن مالک بیان میکنه میگه پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، امام مجتبی 2-3 ساله بود، دور پیغمبر اکرم میچرخید و بازی میکرد و حالا به تعبیر عامیانه از سر کول رسول خدا بالا میرفت. انس میگه پیغمبر داشت صحبت میکرد، با خودم گفتم برم این بچه رو بگیرم یه موقع پیغمبر اذیت نشه. تو رفتم جلو دست امام مجتبی علیه السلام رو بگیرم، رسول خدا وسط صحبتشون فرمودن یا انس ده ابنی انس رها کن بچه منو و ثمرت فؤادی، نتیجه عمر من، حاصل عمر من، میوه قلب من، ان من ازا حسنا فقط آزادی. انس و دیگران حواستون باشه، اگر کسی حسن رو بیازارد من پیغمبر رو آزارده. و وجود نازنین امام مجتبی یه شخصیت خاصی داره، همینطور که اشاره فرموده جناب محمدیان عزیز، ما نگاه که میکنیم نقل شده در کتب تاریخی، زهرای مرضیه سلام الله علیها، شاید این اتفاق تو خیلی از خونه ها بیفته، سفره پهن بود، بیبی داشت غذا تناول میکرد، امام حسن مجتبی وارد خونه شد، حضرت زهرا گفت مادر صداد بشه، بیا بشین با هم غذا بخوریم. امام مجتبی یه گوشه نشست جلو نرفت. حضرت زهرا دوباره اصرار کرد عزیزم مادر بیا جلو غذا بخور. اصرار حضرت زهرا که شد، امام حسن بچه بود، گفت مادر جان اجازه بده من جدا غذا بخورم. گفت چرا مادر صداد بشه، بیا غذا بخور. گفت میترسم نگاه شما به لقمه ای باشه و من دستم به سمت اون لقمه بره. این ادب و متانت امام مجتبی در دوران طفولیت. حضرت زهرا سلام الله علیها در آغوشش گرفت، بوسیدش، گفت قربونت برم مادر جان، بیا غذا بخور، من خوشحال میشم از این که تو با من هم کاسه بشی و هم غذا بشی. حالا شما این سیره رو نگاه بکنید، وقتی این زندگی رو ما بهش توجه خاص میکنیم، میایم کنکاش میکنیم به تعبیر حضرت عالی زندگی امام مجتبی علیه السلام رو، نوع برخورد امام مجتبی علیه السلام رو، چقدر زیباس الگو بگیریم. زحمتی که شما عزیزان در شبکه رادیوی فرهنگ دارید میکشید، فرهنگ سازی بکنیم سیره اهل بیت رو. حالا شهادت امام مجتبی رو بهانه قرار بدیم، مستمسک قرار بدیم برای بازشناسی شخصیت امام مجتبی علیه السلام. و همین نکاتی که بیان میکنید، کارشناسان محترم برنامه مهمان عزیزتون بهش دارن اشاره میکنن، قطعا هر نکتش رو اگر ما در زندگیمون فصل الخطاب و سرآغاز یک تحول بخوایم قرار بدیم، انشالله به سمت و سوی خواهیم رفت که زندگیمون رو شبیه سازی بکنیم بر اساس رفتار و سیره اهل بیت علیهم السلام که سبب سعادت دنیا و آخرت همه ما خواهد شد.
خواستی از دان، من سوال بعدیم رو اگر شما مجال داشته باشید از شما بپرسم. در یک فرازی از گفته های شریفتون اشاره کردید به مظلومیت امام حسن علیه السلام. من از این تعبیر دیگری دارم، ما امام حسن رو در میانه در واقع خلافت امام علی علیه السلام و امامت امام حسین علیه السلام داریم، یعنی از اوجهای تاریخ مذهبی ما هستن این دو. در این میانه ما امامت امام حسن رو داریم. به نظر شما نمیرسه که این سیره و این روش در این میانه به واسطه اوجهایی که در پیش و پس از ایشان وجود داره کمی محجور مانده در میانه ما، یعنی تطور در این سیره در میان شیعیان یک کمی محجور شده؟
قطعا همینطوره. ببینید این نکته‌ای که اشاره فرمودید نکته کلیدی و خاصه در بازشناسی زندگی امام مجتبی علیه السلام. حضرت دورانی رو سپری کردن که بعد از وقایعی که بعد از امامت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد، مردم حول محور امام مجتبی نچرخیدند، در حالی که امام حسن مجتبی حجت خدا بود و امامت امام حسن به نحوی بود که حتی ابا عبدالله علیه السلام هم تابع امام حسن مجتبی قرار میگیرن. حالا ما به خاطر قیام عاشورایی که اربعین ابا عبدالله رو هم پشت سر گذاشتیم، معمولا در بین مردم ما بحث امام حسین علیه السلام بسیار جلوه بیشتری پیدا کرده، در حالی که حجت خدا بر ابا عبدالله هم امام حسن در دوران امامت خودشون بودن. خب مردم در اون برهه زمان به خاطر مسائلی که پیش اومد، به ویژه همزمانی امامت حضرت با یعنی معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه و مسائلی که اتفاق افتاد و هزینه هایی که از بیت المال معاویه خرج میکند و صرف میکند برای جلب دلهای مردم به سمت حکومت خودش، برهه‌ای از زمان رو به وجود آورد که امام مجتبی علیه السلام نه فقط در جامعه، حتی در خانه خودش هم مظلوم شد و ناشناخته موند. اونقدر نفوذ پیدا کرد حکومت وقت که همسر امام مجتبی علیه السلام رو هم تطمیعش کردن برای اینکه زمین سازی شهادت حضرت رو به وجود بیاره و وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام رو مسموم بکنه که در مثل امروزی حضرت رو غریبانه و مظلومانه به شهادت رسوندن، که حالا جزئیات بیشترش رو قطعا شنونده های عزیز برنامه اشراف دارن. و این از همون نکاتی است که ما در بازشناسی زندگی امام مجتبی باید توجه ویژه بهش داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما، حضور صداتون در برنامه از چشم سار کرامت. امیدوارم که مجالی دست بده بتونیم گفتگوی حضوری با یکدیگر داشته باشیم.
اختیار داره، سعادتی برای بنده بود. ممنونم که زمین سازی فرمودید. نایب زیاره شما خوبان و همه شنونده های عزیز برنامه در جوار بارگاه ملکوتی ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام هستم، و باز هم این ایام رو به شما محبان و شیعیان و دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنم و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام والمسلمین سید هادی مزینانی. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگوی آقای محمدیان همکارم رو شنیدید با جناب حجت الاسلام والمسلمین سید هادی مزینانی، کارشناس مسائل مذهبی، در ویژه برنامه از چشم سار کرامت. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و این ویژه برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 9:41 است و از شما میخواییم که برای ما بفرمایید اگر متن ادبی دارید، دل نوشته دارید، سوگ سروده دارید در مورد مناسبت امروز، از طریق پیامک میتونید برای ما ارسال بکنید و همینطور از طریق تلفن. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. فلاح پارسا از ملایر گفتن سلام وقت بخیر، این مصیبت بر سوگواران تسلیت بود. و خیلی ممنونیم از آقای علی شریفی از نورآباد فارس، پیامک شما هم رسید.
محمد خاتم پیامبران است، چو گوهر می درخشد جاودان است، علی و فاطمه دریای جان است، حسن جان حسین و زینب کبرا در آن است، میان آب دریا گوهرانی جاودان است، محمد خاتم پیامبران است. رحلت جانسوز پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی را به همه شما و همه هموطنانم تسلیت عرض می کنم. شهبازی هستم از ورامین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت رسول خدا صلوات الله علیه به ویژه شهادت مولامون آقا امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت عرض می نماییم. ما از شناخت رسول خدا صلوات الله علیه به اهل بیت باید نزدیک بشیم، به معرفت، به ادب، به فضیلت، به کمک یتیمان و محرومان و مظلومان. اینها درس است برای انسان که به عزت و رستگاری برسد ان شاء الله. آقا رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند محبوب ترین شما در نزد خدا خوش اخلاق ترین شماست. آقا مولامون امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند با عقل هر دو جهان درک می شود و کسی که از عقل محروم باشد هر دو جهان را از دست داده است. از برنامه شما تشکر. سید اکبر شعبانی، خبرنگار افتخاری شما، مشهد اردهان.
خانم کاظمی هم از قزوین گفتن با سلام و خدا قوت، اجرتون با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. یک بار دیگه عرض میکنم خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع رادیو فرهنگ پیوستند، به جمع شنوندگان این برنامه، برنامه از چشم سار کرامت، که اگر متن ادبی دلنوشته و سرودهای در مورد حضرت رسول دارید و از ویژگی های اخلاقی امام حسن مجتبی علیه السلام چیزی میدانید، حتما به ما هم بگید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. همچنان در خدمت مهمان حضوری برنامه هستیم، حجت الاسلام ولی مسلمین جناب دکتر اسدالله طاهر رضی، مدرس حضور دانشگاه.
آقای دکتر طاهر رضی، زمینه که من دوباره سپاسگزارم که شما همراه ما هستید و من میبینم که در اثنای برنامه مدام طراحی میکنید بحث هاتون رو و این خیلی خوشایند هست، یه نقشه راه به ما میده. ما فکر کنم در بخش نخست در مورد چیستی نگاه تاریخی با هم گفتگو کردیم. بله. برسیم به چرایی این نگاه تاریخی به سیره نبوی.
بله بله، سوال بسیار خوبی هستش. من خدمت شما عرض کنم، ببینید ما یه دوتا بحث داریم، یه میگن طریقیت، یه میگن موضوعیت. موضوعیت یعنی اون هدفی هستش که ما میخواییم بهش برسیم. طریقیت یعنی اسبابی که باید وجود داشته باشه تا ما رو به اون هدف برسونه. هر چقدر اون چیزی که هدف ما هستش مقدستر باشه، مقدمات اون هم مقدستر میشن. هر چقدر ثواب اون هدف بالاتر باشه، عمل به اون هدف، مقدمات هم ثوابش بالاتر میشه و حساستر میشه. مثال عرض میکنم، الان برای ما، شما هم روایت های متعددی شنیدید تو شأن نزول آیات و سوره هم هستش، اگر این آیه رو بخونی خدا چقدر ثواب میده.
بله.
پاداش خیلی زیادی میده، هم آثار وضعی داره هم آثار شرعی داره اینها. خب آیا خود تلاوت موضوعیت داره؟ نه، قطعا تلاوت طریقیت داره، موضوعیت نداره. چرا؟ چون ما تا تلاوت نکنیم که نمیتونیم بفهمیم، که تا وقتی که نتونیم بفهمیم که نمیتونیم بهش عمل کنیم. اینی که قرآن از ما میخواد و مطلوب قرآن هستش، این هستش که ما بتونیم این قرآن رو عملی بکنیم و در زندگی اجتماعی و فردیمون جاری بکنیم. قرآن برای این اومده، نه اینکه خب
طریق به ما
بده. دقیقاً، یعنی شما موضوعیت، اون چیزی که در قرآن موضوعیت داره، عمل به قرآن و تحقق عینی قرآن در روابط اجتماعی و فردی ماست. اما اگر بخوایم به اون برسیم یه پیش نیازهایی داره. پیش نیازش این است که این قرآن رو باید بفهمیم، تا نفهمیم نمیتونیم عمل کنیم. و باز فهمیدن یه پیش نیازی داره، به اون هستش که باید بتونیم بخونیم. لذا هستش که شما ثواب القراءه و یا تلاوت یا فلان اینها که توی روایت ها هست به خاطر مقدمه بودنه. اگر این اصل کلی رو شنوندگان عزیز بپذیرن، خواهند دید که در اسلام هم اگر این همه برای زنده نگه داشتن ایام تأکید شده، بر عزاداری ها تأکید شده، بزرگان دین ما به اون مقید بودن، ائمه مقید بودن، مراجع ما مقید هستن و الان هم داره اتفاق میفته، باید حواسمون باشه این عزاداری و این تکرار تاریخ ها موضوعیت داره یا طریقیت داره. به طور حتم و یقین اینها موضوعیت ندارن. یعنی این که ما صرفا الان فرض مثلا بشینیم برای یک امام گریه بکنیم، خب این گریه کردن ما چه فایده ای برای امام داره؟ اگر شما تصور کنید مثلا برای امواتمون گفتن آقا مجلس ختم بگیرید، فاتحه بگیرید، خدا بیامرزتش، خدا مقام اون رو متعالی کنه، آیا مقام وجود داره که پیغمبر به اون نائل نشده باشه؟ یا امام حسین یا اهل بیت به اون نائل نشده باشن که حالا من بخوام درود به اون بفرستم، اینها میخواد بهشون مثل اموات خودم برسه، مثلا مقامشون متعالی بشه. اونه که در عالی ترین مقام اندرب به هم یرزقون هستن، این معارف ماست و اعتقاد ماست. پس بنابراین این مجالس فایدهش بیش از اون که برای اونها باشه برای ما هستش، و اون هم برای ما فایدهش این هستش که اینها بهانه‌ای هستش، در واقع طریقیتی هستش که ما با معارف اونها آشنا بشیم و اون معارف رو در زندگیمون جاری بکنیم. اگر به این رسیدیم، ما به هدف همه اینها رسیدیم. اینی که پیغمبر اومده و این هم ازش میگیم، اینی که امام حسن علیه السلام اومده این هم ازش میگیم، اینی که امام زمان انشالله خواهد آمد و این هم ازش انتظار میکشیم، این هستش که انسان باید مهدوی باشه، انسان باید حسنی باشه، انسان باید محمدی باشه، انسان باید علوی باشه، هم در رفتار شخصیش هم در رفتار اجتماعیش. حالا شما اگر رفتار علوی نداشته باشید، رفتار حسنی نداشته باشید، رفتار حسنی در اخلاق فردی و اجتماعی نداشته باشی، حالا هزار 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 هم ذکر بگو، فایده نداره. ما که اینها رو نمیگیم که خودش موضوعیت داره، که اینها طریقیت داره. ما اگر یک مقدار با معارف اینها آشنا بشیم و عمل بکنیم، اون موقع هستش که به هدف از همه اینها رسیدیم. لذا خداوند میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه،
که اصلا کاملا طریقه است،
کاملا طریقیته. یعنی شما نگاه بکنید به این و عمل خداگونه داشته باشید، عمل محمدی داشته باشید، عمل حسنی داشته باشید. شما اگر شیعه هستید و پیروان حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام هستید، این پیرو اهل بیت بودنتون و شیعه بودنتون باید ظهور و بروز داشته باشه. ظهور و بروزش به این هستش که در اخلاق فردیتون باید این گونه عمل کنید، در اخلاق اجتماعیتون باید این گونه عمل کنید. امام حسن مهربان بود، آیه متخصص تو هم مهربانی، آقای کارمند تو هم مهربانی، آقای معلم تو هم مهربانی، آقای قاضی تو هم مهربانی، آقای رئیس تو هم مهربانی، آقای پدر و مادر تو هم مهربانی یا نیستی؟ اگر مهربان نیستی، حالا هزار بار هم شما خودت رو به این بزرگواران بچسبون، تو آنگونه نیستی، ادعا میکنی. ببینید یه تعدادی جمع محمدی ها میومدن پیش پیامبر ادعا میکردن که مؤمن هستیم. آیه نازل شد، پیامبر بهشون بگو شما مؤمن نیستید، حد اکثرش مسلمون هستید. مسلمون یه شهادتی گفتید، مؤمن این هستش که اون چیزی رو که داره ادعا میکنه هم در اعتقادش هم در گفتارش و هم در عملش به همون گونه عمل میکنه. ولی شما این گونه نیستید، میگید دروغ بده دروغ میگید، میگید خیانت بده خیانت میکنید، میگید فحاشی بده فحاشی میکنید، میگید تندخویی بده تندخویی میکنید، میگید غش بده غش در معامله میکنید. شما باید اینی که اهل بیت علیهم السلام به ما گفتن کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، این همه به ما سپردن که شیعیان ما باعث سرفرازی و زینت ما باشید، باعث سرفکندگی ما نباشید. همین هست. شما حالا هزار 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 ادعا کن که فلان فلان تو تمام بدنت هم نوشته باش، تو تمام گفتارت هم این باشه، اما وقتی یه مشتری میاد در مغازه از تو جنس میخره، میبینه همه کارهایی که نباید بکنی رو میکنی، تو حالا ده هزار بار هم بگو که اون قبول نمیکنه که، و تو خودت هم نیستی. حداقلش این هستش که به زبان این رو جاری میکنی ولی در عمل باید این رو پیاده کنی. اون چیزی که ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروز یاد میگیریم این هستش. ببینید پیامبر اشاره کردم حسب و نسبش چیه؟
بله،
عنایت‌های خداوندی رو داره، درست؟ سرشتش سرشت پاکی هستش، با این وجود مراقبت هم داره. ببینید پیامبر عصمت رو داره، علم لدنی رو داره، معجزه رو داره، همه اینها رو داره و همه اینها تفضل الهیه، اما از اون طرف مراقبت‌ها هم داره. یا ایها المزمل قم اللیل، پاشو. یعنی پیغمبر باید عبادت بکنه، با وجود اینکه معصومه، با وجود اینکه علم لدنی داره، با وجود اینکه معجزه داره، با وجود اینکه تحت توجهات خاص خداوند هستش، ولی با این وجود باید ریاضت‌ها رو بکشه. اون ریاضت‌هایی که برای ماها گفتن مستحبه، چند برابرش برای پیغمبر واجبه. یعنی معنیش این هستش که آقا این ادعای شیعه‌گری و ادعای پیروی اهل بیت علیهم السلام کار بسیار خوبیه، دستتون درد نکنه، خوب هستش، اما فراتر از این باید در عمل این اهل بیتی بود. و در عمل اهل بیتی و محمدی بودن نیاز به زحمت کشیدن داره. زحمت یک یادگیری، دوم مراقبت و کنترل کردن و عمل کردن به اون. بله سخته. مرحوم قاضی طباطبایی توی حالاتش می‌نویسن، شما تصور کن حالا مثلا نجف 80 سال پیش، الانش نجف خیلی شهر تمیزیه، عزیزانی که مشرف شدن دیدن دیگه، به لحاظ مظاهر اجتماعی واقعا حیا و عفت خیلی کامل و جامع هستش. با این وجود شما تصور کن حالا 80 سال پیش چه جوری بوده با همه رسانه‌هایی که الان وجود داره، ها این جوریه. بله. و 80 سال پیش ببین چه جور بوده. توی اون جامعه آسید علی قاضی میگه من 20 سال زحمت کشیدم تا مدیریت چشممو به دست گرفتم. یعنی اونجایی رو که نمیخواهم نبینم چشمم نبیند و اونجایی که میخواهم ببینم ببیند. ما اینجوری نیستیم، چشممون کار خودش رو میکنه و دنبالش میکشونه ما رو. به این معنا هستش که ما اون چیزی رو که از پیامبر یاد میگیریم و امروز باید بهش اعتراف بکنیم و اقرار بکنیم و تلاش بکنیم انجام بدیم، مراقبت هستش و مواظبت هستش. یه وسوسه هایی وجود داره، بله، همه رو از پول وسوسه میکنه، همه رو مقام وسوسه میکنه، همه رو نمیدونم جذابیت های مادی وسوسه میکنه. باید تلاش بکنیم و پیامبر هم این تلاش رو کرد. این نبود که پیامبر معصوم بود. آخه بعضیا مطرح میکنن میگن خب پیامبر چون معصوم بود که اصلا نمیتونست خطا بکنه، نمیتونست گناه بکنه. کسی که معصوم باشه نمیتونه گناه بکنه، اصلا اینجوری نیست. میتواند گناه بکند ولی گناه نمیکند، با نفسش مقابله میکنه. علی علیه السلام که سر سفرهش غذاهای متنوعی رو میارن، حالا تنوعش هم به یک شیر و نان و نمک دیگه، همچنین تنوعی هم نداره، ولی با این وجود آیا خوردن شیر برای علی مشکلی داره؟ نه. غیر مجاز هست؟ نه. غیر شرعیه؟ نه. ولی علی علیه السلام شیر رو ور میداره میذاره کنار و نون رو میخوره و نانی میخورد که دیگران نمیتوانند بخورن. ببین اینها مراقبت هایی هستش که حتی در مقامی مثل علی علیه السلام هم هستش، این کار انجام میده و خود پیامبر هم انجام. وقت ما دیگه به طریق اولا باید چقدر مواظبت باشیم؟ نمیشه بدون اینکه یاد بگیریم فکر کنیم که من حالا یک حس دینی دارم، یک حس مذهبی دارم، همه دین رو میفهمم. اگر اینجوری بود که مراجع تو 90 سالگی که مجبور نبودن که این همه زحمت بکشن درس بخونن و تدریس بکنن. باید دین رو یاد گرفت، باید اخلاق رو یاد گرفت و باید تلاش کرد که اون رو پیاده کرد و پیاده کرد. اگر اینجوری شد ما به هدف از این چیزان موضوعات میتونیم برسیم، و الا اینکه خودمون رو دلمون خوش نکنیم. و یه نکته آخری رو هم که من اینجا جناب محمدیان اشاره بکنم و شنوندگان عزیز مستحضر باشن، این حضرتیه، اگر ما از اون طرف ائمه علیهم السلام به ما فرمودن که کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، خب هر که در این گاه مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. شما یه بچه خوب داری، یه بچه بد داری. بچه بد اگر بدی بکنه شما ناراحت میشید ولی خیلی مجازاتش نمی کنه، میگه دیگه همینه دیگه. اما اگر بچه خوب شما یه خطای کوچیک بکنه به شدت باش برخورد میکنه، میگه از تو انتظار ندارم، تو دیگه چرا؟ بنابراین توجه بکنید، ما رفتیم سراغ اهل بیت علیهم السلام، یک فضیلت، یک کرامته. اما اگر بدی از ما صادر شد توقع چون از ما بیشتره، از اون طرف هم عقابمون هم بیشتر هست، چون علاوه بر این که شین اونها شدیم باعث بدگمانی دیگران هم شدیم. یه شاگردی داره امام صادق علیه السلام با یک نفر دهری مسلک صحبت میکنه، مصاحبه علمی داره. زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام دوران شکوفایی علم و جامعه اسلامی است،
دوران تکثر فکری و اون چقدر خوب تبیین میکنه منطق خودش رو.
شروع میکنه صحبت کردن، دهری یک توهینی رو میکنه، یک جمله ناجوری رو میگه، شاگرد امام صادق علیه السلام برافروخته میشه و اعتراض میکنه. اون دهری میگه وایستا، تو ادعا کردی شاگرد جعفر ابن محمدی؟ میگه بله هستم. میگه اگر هستی چرا مثل استادت رفتار نمیکنی؟ من بدتر از این رو به ایشون گفتم، اصلا این پرخاشگری که تو داری رو اون انجام نداد. اگر شاگرد اونی چرا رفتارت مثل اون نیست؟ اگر شاگرد اون نیستی چرا به دروغ ادعا میکنی من شاگرد اونم؟ بنابراین ببینید، شیعه بودن ما، علوی بودن ما، ولایتی بودن ما، نبوی بودن ما و اعتقادمون به اینها، عزیزان شنونده، هم باید در خانمون نمود و ظهور داشته باشه، یعنی فرزندان ما، عائله ما این رفتار رو در ما ببینن، و هم در جامعه ما این جاری و ساری باشه، حالا در هر کجایی که هستیم، در هر نقشی که قرار داریم.
خب این یک علامت سوال بزرگ در پیرامون ما قرار میده، و اون این که به عنوان مثال ما به عنوان رسانه و شما به عنوان مبلغ چقدر در گذار از موضوعیت به سمت طریقیت فعالیم و چقدر در بست طریقیت داریم تلاش میکنیم و چقدر وضعیت فعلی که به نظر میرسه کفه به سمت موضوعیت دینی است تا طریقیت دینی، ما نقش داریم، ما به عنوان رسانه، شما به عنوان مبلغ دینی. یعنی گاهی وقت آدم پیکان رو باید به سمت خودش نگه داره.
دقیقاً همینجوری. بله، من هم اعتقادم همینه. ما متاسفانه تو موضوعیت گیر کردیم، یعنی تو قالب ها گیر کردیم، اصلا به محتوا ورود پیدا نکردیم. فکر کردیم گریه کردن هدف هستش، واقعا که گریه کردن وسیله هستش برای اون هدف. به همین خاطر شما داستانگویی زیاده، یعنی از این ظرفیت ها که به وجود میاد، به جای اینکه معارف رو بالاتر ببریم، سعی میکنیم به یک نوعی مثل برنامه های دیگه فان اجرا بکنیم. هم شنوندگان ما کم حوصله شدن، هم ظرفیت ها پایین اومده و ما باید به این سمت حرکت کنیم، چاره ای هم نداریم. ببینید، چون طریقیت و موضوعیت بحث مهمی هست، ما از این ظرف ها و از این طریق ها باید گذر کنیم و این رو در جامعه باید برجسته کنیم. البته کاری هستش که همه رسانه ها باید انجام بده. رسانه فقط رادیو تلویزیون نیست، مدارس هم رسانه هستن، دانشگاه ها هم رسانه هستن، ظرفیت های دیگه اجتماعی هم رسانه هستن، نویسندگان و نشریات هم رسانه هستن، همه اینها و فضاهای مجازی هم رسانه هستن. باید مجموعه ما ببینید جناب محمدیان، یه نکته اصلا چیز دیگری بگم، شیعه جدای از علم نیست، روی کرد شیعه علم مداریه، درست؟ ما هر چقدر به سمت علم مداری بریم